sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibina tahirina al-ma'sumin ve la'antu daimatu ala ibrahim ecma'in. Allahümme fiğna ve cemiyel muştegilin ve erhamna ve rahmetiki ya Rahim. دیروز راجع به حدیث لازره رسیدیم، به حدیث ابو سعید خدری عرض کردیم. این حدیث ابو سعید خدری حدیث مستقلی نیست، همون حدیثی است که ما سابقا به عنوان کتاب موطع نقل کردیم. در موطع مالک این حدیث منقطع از رسول الله نیست، واسه اون راوی اخیر که یحیی ابن ابراهیم باشه درک نکرده. لکن همین حدیث رو همین با همین سند یک نفر معاصر مالک نسبت داده شده که از همون سند عن ابی سعید خدری نقل کرده. از کلیم عبدالعزیز دراوردی از بزرگان اهل مدینه در پیش اهل سنت مقام بالایی داره عبدالعزیز. تصادفاً از امام صادق هم روایت داره، تروات امام هست، خود عبدالعزیز دراوردی تروات امام هست، اهل فارس داراب جرد داراب اونجا. ایشون نبی سعید خدری ان نبی قال لا ضرر ولا ضرار. این یک فقره کلامی که در کلام عبدالعزیز زیادی آمده، من ضر ضره الله. یکی دیگه هم یه تیکی دوم هم داره، من ضر ضره الله، که در عبارت موطع مالک لاغل نبود. البته این منظر نوشته شده، منظار هم نوشته شده و صحیحش باید لار باشه. انشاءالله تو بحث لغت توضیحاتشون میگه، امروز حال نداریم کار رو. منظر ذره الله، منظار ذره الله یا ذره الله، این درست تره. این قطعه دومشه. خود همین حدیث منظر ذره الله را هم جداگانه ادهی به عنوان دلیل لازره گرفتن، مثل کسی که مکر بکنه مکر الله، یعنی هر کسی که به مسلمان ها ضرری برسونه خدا هم اون ضرر به خودش میگه. من نظر ضره الله. البته کرارن و مرارن و تکرارن عرض شد که در اون خط قدیم که تقریبا میشه گفت تا حدود سالهای 300، چون معروفه که 317 این ابن مغله کاتب خط نسخ رو، چون خطی که متعارف بود در اون زمان خط به حساب کوفی بود، البته خط کوفی بعد شهرت یافته، الا اصلش خط سوریانی بود و خط سوریانی از هم خط مقدس بود، کتب مقدس رو باش می نوشته. و چون هم یهود هم نصارا مدتی در هیره جا باز کردن، حالا شرحی داره که جاش اینجا نیست، بعضی از تقریبا پادشاهان و عمرای این منطقه، منطقه هیره که نجف در حقیقت، چون هیره با نجف هنوز البته فاصله داره، حدود مثلا 18 کیلومتر فاصله، منطقه هیره، اینا به مکه آمدن و این خط رو به عنوان خط هیری به، که به خط هیری بود در حقیقت، همون خط سوریانی سونه، و اهل مکه یاد دادن که تقریبا مصادف با کتاب نزول وحیه، چون خطی که در مکه بود که احتمالا مثلا معلقات سب و اینا رو باش نوشته باشن، یه خطی بود که از یمن آمده، خط مسند. خود مکه حالات فرهنگی نداشت، اصلا مدینه هم نداشت، مدینه فرهنگیش عبریا بودن، یهودیا اونا اهل کتاب میگفتن، مکه نداشت، چون مکه یا اهل سفر بودن، تجارت بودن، شام و یمن. یه خطی است به نام خط مسند، الان هم هست، نوشته هایم هست، حروف هجاش هم چاپ کردم، حروف هجای خط مسند، به اون خط مسند اینها نوشته میشه. این که آمد به خط هیری یا سوریانی نوشتن، بعدها چون هیره که خراب شد کوفه رو ساختن، از سال 17 که دیگه بنا شد کوفه ساخته بشه، چون فاصله نداره، مثلا اون زمان 27 کیلومتر 26 کیلومتر با هیره، خونه های هیره که یک شهر قدیمی و باستانی بود خراب میکردن، میبودن برای ساختن کوفه، یا آشاشت میشد خط کوفی، الا خط کوفی در حقیقت همون خط هیریه. و در این خط محدودیت هایی داشت، من جمله نقطه نداشت، اعراب نداشت، خیلی حالا بازه بحث خطش داشت، یکیش هم الف متوسط غالبا نمی نوشته، نه غالبا دائما. مثلا وقتی مثلا وار بنویسم ور می نوشتم، نقطه هم که نبود. مثلا اگر یه هیثم می نوشتم، الان بعضی از اسما سر اشتباهش هم اینه، تقریبا حسین و هاشم و هشام و هیثم تقریبا شبیه هم دیگه نوشته می شد، تقریبا سر نقطه هم که نبود. هشام با هاشم یکی بود، چون یا علفش این ور بود یا اون ور بود در نوشته. این سر یه مقدار اشتباهات تاریخی هم دیگه. بعد خطی در عراق و اینها متعارف شد به نام خط نبطی، این خط عمومی بود، اینم خیلی خط سلام الله علیه نبود. از ترکیب این دوتا بزرگی که ابن مغله که هم خطات بسیار قویست و در سیاست هم بارش رو برش هم کشته شد برد. خیلی از حیاتش نهید، این خط نسخ رو ابداع کرد که بعد تدریجا نوشته ها به تبدیل به خط نسخ شد. امین. لذا این وره ممکن در اصل ضاره بوده، به لحاظ کتابت یکی. من وره وره الله من شقه شقه الله علیه. این شقه هم دو سه جور قرائت شده، شقه قرائت شده، شاق الله هم قرائت شده، من شاقه شق شاق الله علیه، شققه هم قرائت شده، من شققه شققه الله علیه. این حدیث ابو سعید خدری در این متن سه قطعه است، یکی لا ضرره، یکی لا من ضرره، یکی من شقه. البته کلمه شقه هم باز گیر کردن یا شاق گفتن، یا ممکن است معنای شکاف، چون خود شقاق یعنی جدا کردن، شکاف دادن، به معنای این باشه. یعنی کسی که بیاد مثلا بین یک زن و شوهر به هم بزنه، خدا هم بین اون و زندگیشو به هم بزنه، کسی بیاد یک کسی مثلا یک شکافی ایجاد بکنه بین افراد، بین یک عشیره، بین یک قبیله، بین دو تا برادر، بین فامیلی، همون رو هم خدا به او برمیگردونه. دقت میکنه، این منشقه رو به اینجور هم معنا کردن و به معنای مشقت هم معنا کردن از مشقه. یعنی کسی که برای دیگران کار سخت انجام بده، خدا این سختی رو هم به او برمیگرده. کسی که ایجاد ضرر بکنه، خدا ضرر به او برمیگرده. مثل مکر و مکر و مکر الله. اگر کسی ایجاد مشقت برای دیگران کرد، خدا این مشقت به او برمیگرده. شقق الله علیه یا شاق الله علیه یا شق الله علیه. همون مشقت دیگه، سختگیری، ایجاد سختی برای دیگران. این هم راجع به این حدیث. این حدیث ابو سعید خدری عرض کردم در این متن سه تیکه داره و در اون متنی که مالک نقل کرده، شاید مالک بقیهش نقل نکرده، یکیش نقل کرده. لازم لازم وقت جناب بخاری مثلا هیچ کدومش قبول نکرده، نه حدیث مالک قبول کرده، نه حدیث این دیگری ابو سعید خدری که بسنم اون مالک منقطع بودنم که ابو سعید خدری. و یه حدیث دیگه پیدا کرده که از راوی دیگری هم ثبتی به ابو سعید نداره، فقط همون ذیلشه، من شق شق الله علیه، همین ذیله داره. اینه تو بخاری آورده، بنام کتاب احکام، بنام کتاب اصلا یه بابی قرار ده، باب 13 شده، بنام کتاب احکام، باب من شق شق الله علیه. این رو بخاری آورده، ظاهرش هم اون سندش این تو در فتح الباری در کل بخاری یه راوی رو گفته، در کل بخاری همین حدیث داره دیگه، غیر از این نداره. علی حال این، پس بنابر این روشن شد که این حدیث در این متن در حاکم سه سند داره، سه متن داره، یکیش در مقطع مالک آمده، یکیش همین مال ابو سعید خدریه، یکیش هم در کتاب بخاری آمده که بخاری این صحیح گرفته، من شق شق الله علیه. انشاءالله روشن شده باشه. و قال، یعنی قال مالک، صحیح الاسناد ولم یخرجا. حالا من تو ذهنم الان یکم با شبهه کلم به نظرم یخرجا درست. در اهل سنت یه اصطلاحیه، اگر حدیث کامل باشه نقل رو کنم میگن تخریج، یه جزء حدیث میگن اخرجه، خرجه، یا به عکس اون که من حواسم خیلی. به هر حال اینه لم یخرجا یا لم یخرجا رو این کاملشه. این شد اینجا. اون وقت بعد ایشان دنبال این بحث آمده که در دارقطنی هم هست، فقط به اندازه فقره اول. بعد در کتاب تمهید هست، اونم سندی داره و سندش هم اشکال داره. عرض کردیم پیش اهل سنت اشکالش اینه که این عبدالعزیز دراوردی ثابت نیست، دو سه نفر ازش نقل میکنه، اونم محل اشکاله. و رواه مالک فی الموطأ که ما مفصل خوندیم، و عن مالک رواه شافعی فی مسندهی، بله. و اینم به خاطر احترام استاد. تا اینجا در حقیقت اگه دقت بکنید، خوب بخواییم بررسی بکنیم، حدیث در قرن اول در مدینه نقل شده، یعنی در افواه مردم بوده. حالا یکیش میگفته ابو سعید رسول الله، یکی نمیگفته، افواه مردم بوده این حدیث لا ضر و لا ضرر. در قرن دوم که مالک و دراوردی و اینا هستن، سعی کردن مستندش پیدا بکنن. عرض کردم در کتب اهل سنت هم آمده که مسلمان ها در صدر اول یا اصطلاح بند در قرن اول وقتی کسی حدیث نقل میکرد سنتی از پیغمبر قبول میکردن، خیلی مناقشه نیست. بعد که دروغ زیاد شد شروع کردن به تفتیش عن احوال رجال، به اصطلاح بحث رجال که ما میگیم. این حدود 140-150 شروع شد به تفتیش که این کی نقل کرده، این ثقه از ثقه نیست. پس بنابراین طبق همون قاعده حدیث در قرن اول در مدینه نقل شده، در قرن دوم به دنبال بیان این که کی اینه نقل کرده، خیلی حالا بین مردم معروف، مالک نقل کرده از کسی که پیغمبر رو درک نکرده. همون شخص هم دو تا قصه از عمر بهش اضافه کرده که از مجموع اینها در میاد که مثلا مطلب درسته دیگه، هم از پیغمبر نقل شده، هم جناب عمر هم که فتوا به اون داده عملا حکم کرده. عرض کنم این راجع به این. از دراوردی نقل کردن که نه این حدیث درسته، ابو سعید خدری. الان منحصر به ایشان، راوی ایشان دو نفر لاقل اسمشون برده شده، هر دوشون محل اشکالن، لذا ثابت. در اهل سنت در قرن سوم دستبندی حدیث آمد و تنبیه حدیث و ارزیابی حدیث. خب با این ترتیبی که من به خدمتتون عرض کردم معلوم شد بالاخره قرن سوم مشکل درست کرد دیگه. یک چیزی در قرن اول در مدینه مشهور بوده، در قرن دوم مستندش و زیربناش و دلیلش ذکر شده، تو قرن سوم آمد قرن تنقیح و تصحیح و پالایش و بررسی کرده، گفتن آقا از همش بهتر مال مالکه، اما این رسول الله نیست منقطعه. عبدالعزیز دراوردی هم ثابت نشد که اون حرف زده، اگه مال ابو سعید خدری بود خوب بود. یکیش هم مثلا اکرمن ابن عباس که این خلو مثلا خیلی امر روشنه. وقتی آمدن در قرن سوم محاسبات کردن به مشکل برخوردن. حالا مثل احمد ابن حنبل این را از ابن عباس قبول کرد، مثل بخاری، مثل مسلم، مثل نسائی این را قبول نکرد، به همین مشکلاتی که به شما از دقت کردیم. پس بنابراین یعنی این نحوه تنویع حدیث اگر تو همون قرن اول بود خیلی مشکلات زودتر حل میشد. تو قرن اول نقل بوده، تو قرن دوم ذکر مستند بوده، تو قرن سوم تنقیح و تصحیح مستند بوده. آیا این سندها درست یا نه؟ اینجا به مشکل برخورد. حالا مثلا بین وفات، بین تألیف خود موطأ تا زمان بخاری 100 سال دیگه تا بخاری وفات. خب ببین موطأ که امام مذهب دیگه از بخاری که بالاتر، برا چون موطأ فقیه هم هست و موطأ قبول میکنه اینو به عنوان حدیث قبول میکنه، بخاری به عنوان محدث 100 سال بعد قبول نمیکنه، زیر بارش نمیکنه، استادشون قبول میکنه احمد، ایشون قبول نمیکنه. این همون اصطلاحی است که من میگم که یک جریان اجتماعی علمی گاهی ایجاد یک طوفان فکری میکنه. خب از اون برم خط فقها بنا شد خیلی برای این حدیث ارزش قائل بشن، بعضی هم ربع فقه، بعضی هم خمس فقه، بعضی هم آمدن گفتن نصف فقه، خوندیم براتون روز اول نصف فقه برای اینه، بعضی هم آمدن گفتن نه کل فقه، چون بالاخره اون آقا میگفت نصف فقه چون نصف جلب منفعت، نصفش دفع مشقت مضر است، نصفش مال لازره، نصفش مال جلب منافعی که داره، مصالحی که داره. اون آمد گفت مصالح و منافع هم از باب نفی ضرره، اونش هم مال این که ضرر از بین بره. پس یکی شد کل فقه، یکی شد نصف فقه، یکی شد ربع فقه، خمس فقه، قواعد کلیه که فقه بر او استوار. خب خیلی عجیبه، این حالت عجیبی رو ایجاد میکنه، این تاریخی رو که خدمتتون عرض کرده و عرض کردیم. به هر حال اهل سنت راههایی رفتن برای اینکه این مشکل رو حل بکنن. شبیه این به صورت شدیدترش در ما واقع شد. مثلا همین فرض که مثلا حدیث لازرر، این فرض کنه از امام باقر رسیده در قرن دوم، مثلا از امام صادق، شاید امام باقر هم اوائل قرن دوم، بعد در عده از کتب قرن چهارم در کتاب ها آمد. من با مثال میخوام از آمد تو قرن هشتم علامه قدس الله نفسه این قواعد ارزیابی، تقییم حدیث، ارزیابی حدیث. خب این بهترین سندش همونیست که عبدالله بن بکر توشه، اونم فتحیست، عده از بزرگان. بعد از قرن هشتم مثلا مرحوم صاحب مدارک به حدیث فتحی عمل نمی کنه. این مشکل پیدا کرد. اونم توش اینه که آیه خویی از نقل میکنن قصه سماره، توش عبدالله بن بکر داره. خب اینم که توش عبدالله بن بکر داره، این اگر در نظر بگیرید اون مشکل رو، ببینید از قرن دوم و سوم و چهارم در کتاب کافی دیگران تدوینش آمد. اما که اینا برداشتن تنقیه حدیث و پالایش کردن و ضابطه دادن و مسترسازی کردن، قرن هشتم. خیلی فاصله زیاده، باز اینجا پشت سر هم بسنده، نسبت هم پشت سر هم. قرن نهم و دهم هم ایجاد طوفان و مشکله. خب طبق این ارزیابی علامه این حدیث میشه موثق، ما هم حدیث موثق قبول نداریم. دقت میکنین؟ میخوام برای نمونه، حالا راه های دیگه هم داریم که بعد. همچنان که در بین ما این حل مشکل به این راه آمد، خوب دقت بکنین، حل مشکل به این راه آمد که مثلا درست این حدیث ضعیفه اما اصحاب بهش عمل کرد، درست این حدیث صحیحه اصحاب ازش اعراض کردن، بحثی که پیش اومد و صحبت هایی که چند بار توضیح دادیم. بعد از قرن سوم که بزرگان حدیث در سند حدیث اشکال کردن، عین اونم تقریبا پیش اهل سنت پیش اومد. لکن اهل سنت به جای اعراض و قبول عملی روی بحث های حدیثی و رجالی رفتن. خود دقت بکنیم فرق میکنم. خیلی مهمه که من عرض کردم که به بهانه بعضی از احادیث و بعضی از صحبت ها اصلا کل تفکر رو میگم که روشن بشه اونا چه کار کردن ما چه کار کردن. لذا بعد از قرن سوم که حدیث پیش محققینشون مشکل برخورد، ادهشون گفتن درسته حدیث سنده مشکل، لکن حسنان لغیره. چرا حسن؟ چون شواهد دیگه داره، چند راه دیگه داره، مصدر. ما آمدیم گفتیم منجبرون، ضعیفون لکن منجبره به عمل اصحاب. روشن شده؟ دو راه فکری نمیدونم دقت میکنه. ما این که گفتیم چون فتوا این منجبرم انجوارش ما رو قرن سوم چهارم، ناظر به قرن سوم چهارم که قبول کرده، اینا از این راه انجبار نرفتن، یه چیزی شبیه انجبار. روشن شد؟ نه چرا رفتن همون راه نقلیات، نه فتوا و عمل، از همون راه نقلیات رفتن. مثلا گفتن جای دیگه هم آمده، جای دیگه هم آمده، لکن مجموعش به یک درجه صحیح نمیرسه، اما یک کمی پایین تر از صحیح. نه حسن، باز حسن هم گفتن دو جور داریم، یکی فی نفسه حسن باشه، یکی به خاطر مجموعه شواهد. اسمش گذاشتن حسن اون لغیره. ده هم گفتن نه، حالا مالک نقل کرده، کی نقل کرده، شواهد داره، عقل و الاخری، پس این میشه صحیح اون لغیره. پس معلوم شد که سیر علمی رو در دنیای اسلام، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ خب بگردیم دنبال ریشه های کار. ما اولا به خاطر وجود اهل بیت خیلی مشکلات برای ما حل بله، خب واقعا اگه نبودن که خیلی مشکل بود. اینه که من میگم برای این که شما بتونید یک دورنمای از کل تاریخ فرهنگ اسلامی دستتون بیاد، فکر دستتون بیاد. الان تقریبا ما میتونیم معظم احادیث، معظم زمینه افکار رو، ریشه هاش رو همینطور که خدمتون عرض کردم پیدا بکنیم. خیلی قشنگ و روشن این ریشه ها واضح و روشن شد. یعنی قرن اول واضح، قرن دوم واضح، قرن سوم واضح، قرن های بعد واضح. البته این معناش نیست که همه کامل. فرض کنید مثلا ابن حزم، ابن حزم این قبول نمی کنه در بحث همین بحث دیوار اون که از مالک خوندیم چوب تو دیوار همسایه بزنه، ایشون قبولیم حدیث لازم میگه این صحیح نیست، لا یسه منقطعه، یعنی بیشتر نظرش به روایت مالک که این منقطع است و قابل اعتماد نیست، قبول نمیکنه. که ابن حزم یه عبارتی داره، حالا قطعا هم مرادش این نبود، من چون الان نمیخوام وارد دلالت بشم، انصافا من عبارت اونو خوندم یه معنای دیگری خودم به ذهنم آمد، حالا از من چه عبارت تا حالا هم تو ذهن دیروز که خوندم عبارت ابن حزم رو صبح خوندم یه معنای دیگری خودم تو ذهن، ایشون میگه که این حدیث لازره باطل لکن مضمونش صحیحه، یعنی باید مثلا حاکم کاری بکنه که ضرر نباشه تو جامعه، مضمون کلامش شده. این منشأ شد که یک تنبهی برای من بشه، اینه میخوام الان بگم چون ممکن تا در 20 روز دیگه بهش برسیم. من فکر میکنم ابن حزم میگه اگر بخوایم از لازرر توی احکام سلطانی استفاده کنیم احتیاج به لازرر نداریم، عقل ماست. خیلی این نکته لطیفه. البته ابن حزم ننوشته اینه. ما شاید مثلا 30-40 سال لازرر یا درس گفتیم یا خوندیم یا مطالعه کردیم. خیلی این معنا چون لطیف به ذهنم آمد که اگر به اصطلاح بنده سازوکارهای اجرایی لازره رو بکشیم تو سازوکارهای، این لازره نیست، این طبیعی امر طبیعیه، ما باید بخوایم به لازره تمسک کنیم اون رو به تشریع بزنیم. چون عرض کردم مرحوم عاشق و شریعه لازره رو به احکام سلطانیه زده، اصرار داره ایشان، توضیح دادم چند روز پیشم به مناسبتی، چون ما باعث لازره بود تو آخر لازره چی هست ای لابلا میگیم که براتون کاملا جا بیفت. مرحوم شیخ و شریعه بعد مرحوم آقای خمینی مقدرشون همین بود، اصرار داشتن که این جزء احکام سلطانیست. مرحوم ناینی اینا اصرار دارن که این جزء احکام تشریعیه، اجرایی نیست. مثلا فقسل وجوهکم اگر ضرر شد به لازره برداشته میشه، ببینید مثلا اوفو بالعقود اگر ضرر شد به لازره برداشته میشه، این میشه تشریع. اجرایی نه، تو مقام اجرا تو جامعه حاکم داره احکام اسلام رو اجرا میکنه، یک جایی موجب ضرر برای دیگران میشه اون جلوش گرفته میشه توی مقام اجرا. مثلا همون قصه، دو تا قصه عمر که نقل کرد در کتاب معتبر، گفت آقا من اینجا رو احیا کردم، آب باید اونجاست، آبی که دارم من اونجاست، از تو زمین تو رد بشه. اون گفت نه من نمیذارم. خب راست هم میگه، میگه ملک من. خب خوندیم که عمر گفت من از تو شکم تو شده رد میکنم. تهدیدش کرد، خوندیم و گفت برو انجام بده، نمیشه این به اون ضرر نذار، لا یضر که دقت بکنی. این در حقیقت من فکر میکنم نمیدونم ابن حزم تو ذهنش بوده، این اگر باشه خیلی معنای لطیفی، میگم چون دیروز ما متنبه به او شدیم، یعنی در حقیقت این معناش اینه که مثل مرحوم شیخ و شریعه که لازر قبول میکنه، یا آقای خمینی مثلا که لازر قبول میکنه، البته آقای سیستانی حفظه الله لازرارش تشریعی میدونن، لازرارش اجرایی میدونن، احکام سلطان میدونن، دوتا عبارت با همگی فرق صدر و زیل عبارت مشهور بین علمای ما مثل نا. این آقایونم که نوشتن به تشریع زدن، پس یکی تشریع یکی اجرایی یا احکام سلطانیه. عبارت خود موطئاً به احکام سلطانیه زده، یکیش سه تا قصه آورده، یکیش میخوره به تشریع، دوتاش میخوره به احکام سلطانیه. ظاهر عبارت ابن حزم این است که اگر بخوایم از لازرر برای احکام سلطانیه، گفتم چون ننوشتی این حرفا رو مراجعه هم بکنی نیست، این از کلام اون من به ذهنم آمد، معنای لطیفیه، روش فکر کردم خیلی لطیفه. یعنی اگر ما مثل شیخ و شریعه قائل بشیم لازر ناظر به احکام سلطانیست، ما حقیقتا لازر را قبول نکردیم، در حقیقت قبول نکردیم دیگه، چون یه امر طبیعی است که در جامعه اون وضع اجتماعی رو نگاه میکنه، در قوانین میگه این میخواد تصرف کنه تو زمین دیگران، جوب آب از تو زمین رد بکنه، میگه من راضی نیستم، خراسان میگه ملکشو میگه راضی نیست، مخصوصا میدونن آقای میدونن که یک کشاورز برای اینکه زمینش شکل بده خب یه شکل خاصی میکنه، میگه تو جوب آب تو میگه یک جایی که به درخت من ضرر میرسونه، من راضی نیستم. این گفته نه، یک کاریش میکنه که ضررم نرسونه، حالا اون هیچ ضرر نه، مثلا تو شکل باغچات باغچه رو بریز، باغ رو بریز، زمین رو بریز، ما از یک جرات میکنیم جوب آب رو که ضرر بهت نرسونه، میگه نه من راضی نیستم. عمر میگه نه خب تو راضی باشی نباشی، خب این یه زمینی است احیا کرده، یه تیکه زمین احیا کرده، مثلا اون زمان با دست و بیل و با گاو و ما و این زمین مثلا مدینه که خیلی قسمتاش هر در اصطلاح الان اگه بقیه هم دقت کنن سنگای سیاه زیاد داره غیر از اون جایی که جای قبر، بله سنگ به اصطلاح آتش فشانی بشه، سنگهای درشت سیاه داره، نه خیلی درشت، ریگ از بهش میگن حره، حره این سوخته از حرارت دیگه زمین. خب این زمین رو آماده کردن اطراف مدینه کار آسانی نیست، واقعا کار سختیه دیگه، این درست کرده آماده کرده بعد آب میخواد بکشه، آب مال خودشه. این میگه تو داری کار اشتباهی میکنی از قانون ملکیت خودت، میخواد از اون حق ملکیت خودت میخواد ضرر بزنه، من جلوشو میگیرم، من اجازه میدم که این آب رد بشه. من از عباره این اگه درست باشه، این چون جدیده من گفتم هنوز زودتر بگیم که بعد از اینکه به معنا این خیلی به نظر میگم ایشان ننوشته، یک دفعه من دیروز به ذهنم رسید که خیلی نکته لطیفیه، نظر قانونی هم خیلی لطیفه، که اگر بگیم لازرر مال احکام سلطانی است، این تعبد نمیخواد اصلا، این طبیعیه، این قانون طبیعیه. شما وقتی لازرر قبول میکنی که مشکل برات درست میکنه که اونو به تشریع بزنی، مثلا فقصر وجوه هکم و ایدی هکم ملل مرافق لازرر الا معذرر لا تقصیر، اوفو بالعقود الا معذرر لا دوتو بالعقود. پس در حقیقت خیلی اگر راست باشه این احتمالی که من عرض میکنم روش فکر بکنید، خیلی لطیف جواب کسانی که این رو احکام سلطانی گرفتن، یعنی کسی که بیاد لازرر، من گفتم الان زودتر بگم لازرر جزء احکام سلطانی بگیره، در حقیقت لازرر قبول نکرده به عبارت اخرى، چون این تعبدی نیست، این امر عقلیه، امر عقلایی است، این تعبد نمیخواد. چون شارع باید بگه، میگه من وقتی میگم لازر به تمام احکام من میخوره،
ما درک میکنیم شارع به اصطلاح ارشاد
نمیکنه، نه ببینید ارشاد نمیکنه، جعل داره میگه، ارشاد نیست، میگه تمام احکامی که من داری، مثلا الوالدات یرزقن اولادهن حولین کامله الا معذرت، تمام احکام قرآن رو بگید، تمام احکام الهی رو بگید، لا تخرجوهن من بیوتهن، در ایام عده بیرون نکنه الا معذرت، اگر ضرر بود بیرون شد، همتون داره الا انیتین به فاحشه مبینه اونجا داره، اما لازره هم که بیاد اگر ضرر بود بیرون. خوب دقت، پس حقیقتا لازرری رو که محل کلام اگر مراد ابن حزم این باشه، خیلی فقیهانه به نظر من انصافا باید قبول بکنیم، خیلی دقیق، من یکی دو بارش فهمیدم نفهمیدم این معنا رو، من نفهمیدم، اما خود من به ذهنم اومد، این خیلی روش دقت تاکید میکنم، چند بار الان تاکید میکنم، چون خیلی معنای ظریفیه، یعنی در حقیقت اگر ناینی یا آی خویی مثلا لازر قبول میکنن، نکته چون آی خویی مثل من ناینی به تشریع برمیگردونن، اما اگر ما اومدیم احکام سلطانیه قبول کردیم، اونی که مرحوم عایشه حشریه میگه و بعد هم عده قائل شدن، یا حالا نصفش مثلا که آقای سیستانی قائلن، لازرارش آقای سیستانی قائلن، این اگر ما آمدیم قبول کردیم، در حقیقت این تعبد نیست، تعبد شرعی نمیخواد، این سیر اقلاییه نکته. لذا مگه دقت کنیم اون مطلب بیرم که از عمر نرکم، عمر نگم قال رسول الله لازرار لازرار، اصلا همون طبیعت خودش، این آقا آب میخواد به زمینش بکشه، شما درست مالکی، اما این مالکیت هم حدی داره، تو نمیتونی دیگران اذیت بکنی، که تو دیوار کشیاتو بکن، جدول کشیاتو بکن، نهر کشیاتو بکن، کارات انجام بده، ما یک جوری که به زمین تو ضرر نرسونه، به درخت ها ضرر نرسونه، آب رو از زمین، از جای چشمه‌ای که داره به زمینش میکشیم، دقت میکنه، این میخوره به سازوکارهای اجرایی به اصطلاح یا احکام سلطانی. ابن حزم میگه این عقلیه، دلیل نمیخواد، این روایت نمیخواد.
قواعد فقهشون همین بحث رو مطرح کنن، بعد میگن که ضرار رو به معنای سوء استفاده از حق میگیرن، یعنی میگن اونجایی که طرف یه حقی داره و به استناد اون حقی که داره میخواد به کسی ضرر برسونه، حالا اینجا شاید بشه بگیم که بحث در واقع میشود، روایت اینجا میتونه جای داشته باشه بحث.
خب حالا بذارین، چون خود من نمیخواستم بخوام، چون در این کتاب آخر بحثش بعد از سند یه بحثی هم راجع به معنی ضرر و ضرار کرد، یه مقدار اینجا میگیم، بقیهش انشالله خودمون بحث، حالا اون بحث دیگریست، چیز دیگریست. حدیث دیگری که هست حدیث ابی هریره، و اما حدیث ابی هریره فاخرجه، بله دارقطنی سندش رو آورده و اشکالم کرده. انا ابی هریره مرفوعا، فعلا یه سند بیشتر نداره با این مصدر با اون کتاب دارقطنی. لا ضرر ولا ضروره، اینم داریم. این ما فعلا در کتب بحث جای دیگه من دیدم، حالا شاید ایشون منحصرن به همین کتاب دارقطنی شده، من تو دارقطنی دیدم، تو غیر از این کتاب جای دیگه هم دیدم. اما به هر حال از ابو هریره نقل شده لا ضرر ولا ضروره، دیگه نمیدونم حالا لا ضرر ولا ضروره یعنی چی، یا لا ضرور لا ضرور، اینطور این عبارت نقل شده. خود من میگم، حالا ما خود ما همه چی تعلیق میزنیم، خود من به ذهنم آمده که اینجا هم به خاطر همون مشکل خط کوفی این در میخوایم بیاریم در یکی از این کتب لغت، من سهاه حالا لسان عرب یا سهاه، یکی از این کتب لغت، حالا چون بعد وقتی بحث لغویش میخونه ما الان تو ذهنم مسترش نیست، یکی از این کتب لغت نقل میکنه یقال، از این عبارت معلومش اصلا این ضرب المثل عرفی بوده. چون ببینید حالا ما چون بعدم بحث میکنیم، ما در خود قرآن لا تظلمون ولا تظلمون داریم، نه ظالم نه مظلوم، در باب ربا فلکم رؤوس اموالکم و ان تبتم و یا فی ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اینو ما در قرآن داریم. از این عبارت لغوی است، حالا صحاح کدومی که از این کتب داره یقال، از این تعبیر یقال در میاد که این جزء ضرب المثل ها بوده، به عنوان حدیث نقل نمیکنه. چون حالا ان شاء الله بعدم میگه، حالا همینجا میگیم دیگه، مرحوم شیخ صدوق در جلد 4 بنظرم من لایحظه یه بابی گذاشته، باب الالفاظ التي لم يسبق رسول الله الیها، قبل از پیغمبر کسی اینا رو نگفته، مثلا الفاظی است که فقط پیغمبر آورده. ایشون لا ضرر ولا ضرار اینجا نیاورده تو این باب، شاید تو ذهنش بوده که این قبل از پیغمبرم بوده. لذا خوب دقت بکنید، این لا ضرر ولا ضرار اگر این مطلب درست باشه معلوم میشه یک تعبیر عرفی بوده اصولا. انما الکلام، این تعبیر عرفی وقتی شارع و مقنن بیان بکنه معنی شرعی میگیره، همون تعبیر عرفی. این انوصل لسان رسول الله باشه تو این فضای قانونی حکم قانونی میگیره. روشن شد؟ صحاح لسان که از صحاح میگه، در اونجا داره یقال لا ضرر ولا ضروره، اونجا اینجور داره. الان تصادف بنابود نگاه بکنم، حتی شرح شافی رضی رو وزن فاعول و فاعوله ها که برای تأکید فاعول بله و فاعوله، چون این وزن ها بعضیش خیلی خاصن، مثل آشورا و تاسوعا دیگه لفظ دیگه نداریم، مثلا سامونا نداریم. حالا این وارد بحث صرفی و نحویش نشم، لغویش دنبال این بودم که این بحث ضروره دقیقا از چه نکته ای؟ حالا این ولا ضرر ولا ضروره اینه در کتاب صحاح نقل کرده، یقال لا ضرر ولا ضروره، احتمال میدم اصلش هم این بوده، لا ضرر ولا ضروره، و احتمالا لا ضرر یعنی خودت تحمل ضرر نکن، ضرر اگه از کسی قبول نکن، لا ضروره به کسی ضرر نرسون، ضروره ضرری که به دیگران میرسه. احتمالا ابو هریره لا ضرر ولا ضروره، چون ضروره و ضروره در خط کوفی مثل هم نوشته شده. ما الان متنی به نام لا ضرر ولا ضروره، لا ضروره نداریم الا همین متن ابو هریره، منحصر به اینه، توی متون دیگه ما اینو نداریم.
سیها میگه لا ضرر علیک ولا ضروره، علیک هم زیاد داره
داره؟ بله، همون ضرر بر خودت ولا ضرور این بر غیر، دیگه ظاهرا اینطور بود باشه.
لسان داره میگه به معنی واحد، همه اینا رو میگه به این معنی
ضرر ضروره؟
بله
لسان داره کمتر داره، یه عجیه دیگه داره خیر و
زور و ضرر و ضرر و ضروره میگه به معنی واحد.
نه اشتباه کرده، گفت من نمازش رو البته لسان عرب خودش داره مطالب، اما کمه، بیشتر مطالبش از 5 مصدر گرفته، یکیش هم صحاحه، یکیش ابن عسیر نهایی هست، تصریح میکنه در مقدمه، نه این اشتباه معنا کرده، این حرفش اشتباه. اینا این راجع به متن دیگری که چون متون رو میخوایم به اصطلاح بخونیم، این متن لا ضرر ولا ضروره، فکر میکنم همین ضروره باشه، ضروره معنا نداره. و اما حدیث ابی لبابه فراه ابو داوود، ابو داوود هم جزو همون صحاح، لکن در بحث مراسیلش سند آورده عن النبی قال لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. اینجا کلمه فی الاسلام رو داره، اما چون خیلی وضع روشنی نداره بعیده این منشأ شهرت برای بعد شده باشه. و اما حدیث ثعلبه بن مالک فرواه طبرانی فی مج، اینا که من میخوام برای اشاره به این که اینا میگن این مجموعه شواهد در قرن بعد سوم میرسونه به حسن لغیره یا صحیح لغیره. لا ضرر ولا ضرار، این یکی هم لا ضرر ولا ضراره. سلبت مالک قرزی از بنی قریظه رو نسبت به اون گفتن قرزی. لا ضرر ولا ضرار میمونه. و اما حدیث و جابر به استرابت، اینا مدنی هستن، اینا عبد ابوهری در مدینه بوده، اونا هم که اهل مدینه. ببینید این در رواه و طبرانی فی معجمهی، معجم وسیط، معجم وسط کلمه سری سندش نقل میکنه، این اما تقریبا مثل همون حدیث ابو لبابه است، اصلش این بوده. اینجا دقت بکنید، اینها که هستن توی سند، حدثنا حبان بن بشر القاضی، حماد بن سلمه، راویان حدیث در قرن دوم از فقها و قضاتن. حالا دیگه من دیگه وقتم تمام شده، آقایون خواستم مراجعه کنم. من معتقدم از قرن دوم در دنیای فقه و برای قضات این متن آمد، یک مقدارش هم با اون، البته اونجا داشت ابی لبابه، اینجا داره که ابی لبابه، اینجا داره نه واسع ابن حبان عن جابر قال قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اونجا هم فی الاسلام داشت. این خط این رو بهش اسلام رو اضافه کرد در متن حدیث. این اضافه رو ما در قرن دوم میبینیم و افرادی که راوی حدیثن قاضی هستن یا فقیه هستن مثل حماد بن، و این نشون میده که به اصطلاح اون متن حدیث لا ضرر ولا ضرار رو میخواستن از حالت عرفی خارج بکنن. کلمه فعل اسلام که اضافه شد، این شد راجع مقام تشریع، دیگه به احکام سلطانی نمیخوره. نکته فنی روشن شد براتون؟ با آوردن کلمه فعل اسلام دیگه این که احتمالاً مراد احکام سلطانی باشه، ساز و کار اجرایی باشه، نمیخوره. با کلمه فعل اسلام خورد به مسئله تشریع. و عرض کردیم هدف فقها از آوردن یا علمای ما لا ضرر در حقیقت همین نیست که مرحوم ناینی میگن یا آقای خویی، که بخوره مقام تشریع، و الا اگه بخوره به احکام سلطانی ممکنه بگه اصلا احتیاج بهش نداریم. این طبیعت احکام اجرایی اینطوره، حاکم تصمیم میگیره که فرض کن مثلا میگه آقا شما این خونه رو اینجا رو میخوایم ساختمان، به قول معروف مثلا میگن میخوایم یک پست برق بزنیم، میگن اگه مالک هم راضی نباشه به زور ازش میگیرن، میگه آقا من میگن نمیشه، این مصلحت اجتماعی است، ولی اینجا ما پست برق بزنیم، شما راضی باشی یا راضی نباشی. دقت میفهمید؟ پس بنابراین در حقیقت اون ریشه فعل اسلام از قرن دوم و توسط راوی که از قضات و فقهاست، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و بعد در کتب فقه همین جا افتاد. این روز ما یه روز خلاصه بحث رو گفتیم، حالا دو مرتبه خلاصه رو بگیم. در کتب لغت و در کتب حدیث لا ضرر ولا ضراره، در کتب فقه و طبیعتا هم اصول لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در کتب فقه بیشتر لا ضرر فی الاسلام جا افتاد، ما اینکه اصل نداره، اما اصلش در کتب حدیث همون لا ضرر ولا ضراره. البته تو اینا ما لا ضرر ولا ضرار خوندم، حالا یا من توجه نکردم یا ایشون، یکی از اینایش که توی کتاب بنظرم ابن ماجه است اضرارم هست. پس چهار تا تقریبا ما متن داریم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا ضروره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و وضع اینها هم انشاءالله روشن شد. و صلی الله علی محمد و آله.